جلد پنجم شوارق صفحه 257 سطر 17. فل وجود الواجبی مشتمل على جمیع وجودات الممکنات التي هي عبارت عن ذواتها. بحثمون در این بود که واجب تعالی عالم است به تمام معادا، برای اثبات این مدعا مقدمه ای ذکر کردیم و بعد هم وارد ذیل مقدمه شدیم، با توجه به اون مقدمه بحث کردیم. تو ذیل مقدمه اینطور گفتیم، چون ثابت کردیم که رابطه بین علت و معلول رابطه وجودی است نه رابطه ماهوی، یعنی وجود علت منشأ وجود معلول میشه نه ماهیت علت منشأ ماهیت معلول بشه، به این جهت قوت علت رو نسبت به معلول در وجودش میدونیم، میگیم که علت وجود قوی تر دارد و معلول وجود ضعیف تر. نمیگیم اون ماهیت قوی تر دارد این ماهیت ضعیف تر، میگیم اون وجودش قوی تره این وجودش ضعیف تره. بعد قوت و ضعف را معنا کردیم، گفتیم که قوت به این معناست که این قوی مشتمل است بر چند برابر اون ضعیف. بعدم این عبارت رو تبدیل کردیم به یه عبارت دیگر، گفتیم معناش اینه که علت مشتمل است در معلول مع اضافته، چند برابر معلوله اینطوری معنیش کردیم، یعنی معلولو داره با اضافه، پس علت مشتمل بر معلول هست. بعد گفتیم اگر علت دو چیز باشد مشتمل بر اون دو چیزه، اگر علت سه چیز باشه مشتمل بر اون سه چیزه، اگر علت الکل باشه مشتمل بر کله، و خدا علت الکله پس باید مشتمل بر کل باشه. منتها کل به عنوان وحدت نه با عنوان کثرت. بعد گفتیم معالیل همان علتند با عنوان کثرت، علت همان معالیل است با عنوان وحدت. اینو توضیح داده شد، معناش این بود که حقیقت همه اشیا در خدا هست و خداوند وقتی علم به خودش دارد، چون حقیقت همه اشیا در اونجا هست اما به عنوان وحدت، پس علم به همه اشیا هم داره، چون اشیا رقیقه اون حقیقت هست. اگر به حقیقت عالم باشد به رقایق هم عالم است. و توضیح داده شد که وقتی به این حقیقت عالم است به اقتضای این حقیقت و منتهای این اقتضا هم که همون رقایقا عالم است، که اینا من دیروز دیگه کامل توضیح دادم، تکرار نمیخوام بکنم. بله، جزئیات هم همینطوره، همه رقایق همون کل، هر رقایق اون حقایق هم دیگه.
من بر از فرمایش شما علت در واقع ماهیت جزئیه نیست، علت اون
وجودات، علت اون وجودات، علت وجودات، وجودات هم که همراه ماهیات هم، پس قهرن علت اون ماهیات هم هست. میدونید که اگر ما اربعه رو جعل کردیم زوجیت اربعه هم جعل میشه، منتها ما مستقیما زوجیت اربعه جعل نمی کنیم، خداوند اگه وجودات جعل کنه ماهیات هم جعل میشن، منتها نه مستقیما بلکه به عرض. ماهیات رو مجعول نمیدونیم، ماهیات رو مجعول بالعرض میدونیم، یعنی خداوند مثل اینی که اربعه رو جعل میکنه زوجیت هم به عرض اربعه جعل میشه، خداوند اون وجود محدود رو جعل میکنه اون حدش هم که ماهیت بالعرض جعل میشه، چون همه مجعول خداست با واسطه یا بی واسطه، پس همه معلوم هستن چون همه رو اونجا داره، منتها نه به نعت کثرت بلکه به نعت وحدت. به نعت وحدت داره. شما میپرسید پس این کسرات چطوری متوجه میشه؟ اینا رو من دیروز کاملا چند بار توضیح دادم که اقتضا رو میداند، منتهای اقتضا رو که مقتضاست نیز میداند. این دیروز کاملا توضیح داده شد که اینطور نیست که فقط اون کلی ها رو بدونه یا فقط اون حقیقت رو بدونه، چون اون حقیقت اقتضا داره این رقایق رو. خداوند هم اقتضا رو میدونه، هم منتهای اقتضا که این رقایق رو میدونه. این همه توضیح داده شد به طور کامل تقریبا. خب حالا ایشون میخواد مطلب رو جمع کنه، همون مطلبی که دیروز گفته شد منتها داره جمع میشه. میفرماد خداوند یا وجود واجبی مشتمل است بر ذوات ممکنات، بر ذوات ممکنات. بعد میگه نمیگم ماهیات ممکنات، میگم ذوات ممکنات. و من قبلا فرق بین ذوات و ماهیات رو گفتم. خود ایشون میگه، میگه من قبلا فرق بین ذوات و ماهیات رو گفتم، الان معتقدم که خداوند مشتمل بر ذوات ممکناته، نه مشتمل بر ماهیتشون. فرق بین ذات و ماهیت در صفحه قبل گفته شده، این در صفحه 256، اونجا که از ماهیت تعبیر کرد به کائن به هازل کن، گفت وسانیه ما الکائن به هازل کن، که ماهیت ذات رو عبارت گرفت از ماهیت موجوده نه ماهیت. گفت الکائن به هازل کن، الکائن به هازل کن یعنی ماهیتی که این کون رو گرفته و وجود پیدا کرده. پس ماهیت موجوده رو عبارت گرفت از ذات نه ماهیت خالی رو. پس ذات با ماهیت فرق میکنه. خداوند مشتمل بر ماهیت نیست، مشتمل بر وجود محدود، وجودات محدوده، یعنی وجود ماهیاته. اما همونطور که عرض کردیم دوبارم تکرار میکنیم، به عنوان وحدت نه به عنوان کثرت، مرزها اونجا نیستند، اونجا نیستن، ولی در علم خدا هستن به بیانی که دیروز گفتن. پس روشن شد که خداوند مشتمل بر ذوات ممکناته نه بر ماهیات ممکنات. ماهیات یعنی ماهیت بدون وجود یا ماهیت بلا شرط از وجود. الا بدون وجود نه یعنی به شرط لا، بدون وجود یعنی لا به شرط از وجود، که وجود درش اعتبار نمیشه. اما ذات ماهیت کائنه، یعنی ماهیتیست که موجود شده باشه. و ذات و واجب تعالی مشتمل بر ذواته، یعنی بر ماهیات موجوده یا بر وجودات محدوده. ماهیات موجوده بگید یا وجودات محدوده بگید، فرق نمی کنه. خداوند مشتمل بر وجودات محدوده است، منتها حدها اونجا نیست. حدها را اقتضا دارد و این با اقتضای حدها حدها رو می داند، ولی اونجا حدها وجود ندارن، حقیقت ها وجود دارن، اونم به وجود واحد که هیچ تکثری توش نیست. خب این مطلب تمام شد، عرض کردم جمع حرفای گذشته است، مطلب جدیدی نبود. بعد اون وقت توضیح میده که اون علم اجمالی که ما گفتیم و از کلام ابن سینا استخراج کردیم همین علمی است که ازم توضیحش دادیم، که خدا علم اجمالی دارد به ما عطا. بعد اینو دیروز بحث کردیم که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اینو صدرا میگه، اینا نمیگن. ایشون میگه علم، بعد وارد میشه میگه علم اجمالی کافی نیست برای خلق این تفصیلات، علم اجمالی کافی نیست، چون تفصیلها رو با علم تفصیلی میشه درست کرد. عرض کردم دیروزم که ما وقتی ملکه اجتهاد داشته باشیم نمیتونیم اون مسائل رساله رو از همین ملکه اجتهاد استخراج کنیم، بلکه باید این ملکه اجتهاد رو بریزیم تو قوه خیالمون، از قوه عقلمون بریزیم تو خیال، قوه خیالمون، در قوه خیال متعددش کنیم، متکثرش کنیم، بعد اون وقت بگیم این اون چه که در قوه خیال ما آمده به زبان ما آمده یا به قلم ما آمده، که اون موجودای مادی این ملکه بعد از تفصیل حاصل میشن، از اون اجمال نازل نمیشن. اون ملکه اجتهاد که مجملاً این هزار تا مسئله است نمیتونه تنزل پیدا کند بلا فاصله به زبان بیاید یا به قلم بیاید، باید اول تنزل پیدا کنه، بیاید تو عالم خیال تکثر پیدا کنه. وقتی تکثر پیدا کرد اون وقت دونه دونش یه مسئله میشه. پس این تفاصیل مادی از اون اجمال عقلی متولد نمیشه، بلکه باید از تفاصیل خیالی متولد بشه. اینو ما داریم خودمون در واجب طلب همینطوره. این موجودات کثیره مادی که در خارجن با حدود خاص، اینها از اون علم اجمالی خدا صادر نمیشن. اون علم اجمالی باید تبدیل به علم تفصیلی بشه، بعد اون وقت این تفاصیل خارجی از اون علم تفصیلی تنزل پیدا کنن، همون توی که در ما این چنینه. این مطلب ایشون بیان میکنه و ثابت میکنه که علاوه بر اون علم اجمالی ما احتیاج به علم تفصیلی هم داریم. به دو بیان ثابت میکنه که احتیاج به علم تفصیلی هست، که اینو وقتی رسه میشه لازم کنه. نه، مشتمل بر ماهیات موجوده و به عبارت رساتر مشتمل بر وجودات محدوده. وجودات محدوده من عوض کردم، عوض کردم عبارت رو، عمدنم عوض کردم. خداوند مشتمل است بر ذوات، ذوات ممکنات یعنی ماهیات موجوده، بعد عوض کردم عبارت رو که خدا مشتمل است بر وجودات محدوده منتها بدون حد. یعنی مشتمل بر حقایق.
خب اونجا سوال معنی
حقیقت، ماهیت وجود نداره، این اشاره پیش نمیاد. آخرش هم فرمان شما همینه، ما داریم با تفصیل حرف میزنیم، شما دارید با اجمال حرف میزنید. میگید از اول بگو حقیقت، ما هم داریم میگیم حقیقت. منتها چطوری داریم میگیم حقیقت؟ اول همه را جمع میکنیم، حدا رو برمیداریم، میشه حقیقت. ما همون حرف شما رو میزنیم. نه، مشتمل هست بر ماهیات موجوده بدون اینکه حدود باشن، یعنی بدون اینکه ماهیت شما ملاحظه کنی. همه ماهیات موجوده یا همه وجودا اونجا هستن، منتها بدون اینکه این حد و مرزا باشه. در ملکه اشتا چی میگید؟ تمام این هزار تا مسئله که توی رساله نوشته شده تو ملکه هست، منتها بدون حد. میتونید الان بگید که این ملکه مشتمل است بر تمام این هزار تا. میتونید بگید مشتمل است بر حقیقت این هزار تا. وقتی میگید مشتمل است بر هزار تا بدون حد و مرز، یعنی حقیقت دیگه. ما همون حرف شما رو داریم میگیم، منتها ما یه خود طولانی تر بحث میکنیم، یعنی یه خود مسافت بیشتر میکنیم که مطلب روشن تر بشه. صفحه 257 سطر 17 هم. فالوجود الواجبی مشتملون علا جمیع وجودات الممکنات. توجه کنید نمیگه بر ماهیاتشون، بر وجوداتشون.
این تحقیق عرشیش همین قسمت اینه، این قسمتش عوض شد. تو تحقیق عرشی همین قسمت وجودی عوض شد، ولی بر درخواست عوض نشد.
تکمیلون عرشی یعنی مطلب گذشته، مطلب قبلا گفتی بودیم، حالا داریم تکمیلش میکنیم. قبلا ایشون حرفاش با اصالت ماهیت موافقت داشت، حالا تو این تکمیل با اصالت وجود موافقت داره، لذا داره تکمیلش میکنه. یعنی اونجا میگه ماهیات، حالا اینجا میگه وجود ماهیات. یه خورده کامل تر شد، نه یه خورده، شد خیلی. فالوجود الواجبی مشتمل علی جمیع وجودات الممکنات. التی صفت ممکنات نیست، صفت وجودات الممکناته. التی هی عبارتن عن ذواتها، وجود الممکنات عبارت از ذوات ممکنات که غیر از ماهیاتشونه. لا اقول عن ماهیاتها، نمیگم عبارتان عن ماهیاتها، این عن ماهیات حتی بر عن ذوات هاست، عبارتان برسرش داخل میشه. لا اقول عبارتان عن ماهیاتها، بلکه اقول عبارتان عن ذواتها. مگه فرق بین ماهیت و ذات میفهمه؟ بله. از فرق بین ذات و ماهیت الان معرفته، الان معرفته در صفحه قبل، در صفحه قبل سطح 14 هم. گفت فإن الوجود به هذا المعنى يرادف الذات. تو سطح 14 صفحه قبل نگاه کنید، فإن الوجود به هذا المعنى يرادف الذات، وجود مرادف ذاته، یعنی ذات هم وجوده، یعنی ماهیت موجوده، که اگه عوضش کنیم میشه وجود محدود. ماهیت موجوده رو تعبیرش عوض کنیم میشه وجود محدود. فعلمه، حالا نتیجه میگیره. این لا اقول عن ماهیات جمله معترضه بود تا اینجا. این فعلمه مربوط به قبله. وجود واجبی مشتمل بر جمعی وجودات ممکنات است، فعلمه تعالی به ذاته. وقتی خدا عالم به ذاته، به تمام آنچه که مشتمل عالم دیگه، چون ذاتش مشتمل بر همه است. وقتی علم به ذات داره، علم به اونم داره. فعلمه تعالی به ذاته عین العلم به جمیع ذوات الاشیاء. و هازا هو المراد من کون ذاته تعالی علما اجمالیا. مراد از این که میگوین ذات خدا علم اجمالی است همینه، ذات خدا علم اجمالی است، نه ذات خدا دارای علم اجمالی است، بلکه اصلا خودش علم اجمالیه. چرا؟ چون علم به ذات که این ذاته، پس ذات همون علم به ذاته، و علم به ذات هم که همون علم اجمالی به اشیاست، پس خود ذات میشه علم اجمالی به اشیا، نه اینکه علم اجمالی به اشیا رو دارد، یعنی یه ذاتی دارد یه علم اجمالی دارد که بشه تکثر، بلکه همون ذات علم اجمالی هم هست.
سوالا نبودن یه وصف عدمی که باعث اجمال نمیشه که، سوالا اونجا در علم الهی ماهیات حضور ندارد، ماهیات هم که عدمی هم حالا چجوری این صفت اجمال رو برای
اجمالی که ما در اینجا میگیم معنای دیگه داره غیر از اونی کلمه تزنی شماست. اجمال یعنی اجمال یعنی همه امور به وجود واحد جمعی موجودند. این بهش میگیم اجمال. اجمال در اینجا به این معناست.
تعریفی از اجمال و الا مثلا
اینکه اونم همینه.
اونم
همینه. ولیس به شیء منها، ولیس به شیء منها یعنی حد و مرزا نیست. پس همین بدسیز کلمه هم میکنیم، یعنی کل اشیا هست بدون حد و مرزشون، یعنی یک شیء واحد که حقیقت همه اشیاست، یک شیء واحد که حقیقت همه اشیاست. و الان علم اجمالی اینطوره. ما در باب قضا چی میگیم؟ در باب قضا میگیم همه موجودات در قضای الهی موجودن به وجود واحد جمعی، به وجود واحد جمعی. این وجود واحد جمعی همون اجماله.
جمعیه بهتره.
بله؟
تعبیر علم جمعی
همینه دیگه، اصلا همین تعبیره. وقتی میگیم اجمال، اجمال در اینجا به معنی همون واحد جمعیه که در باب قضا میگیم. خواجه در 97 وقتی میخواد قضا رو تعریف کنه اینطوری تعریف میکنه، همه موجودات در عالم قضا موجودن به وجود واحد جمعی عقلی که چند و دفعی که تدریجی هم نیست. این قیدها رو همه رو میاره. یکی از قیدها همین وجود واحد جمعیه، یعنی همه اونجا به وجود واحدی که جمع است هستن که بعد باید متفرق کنید تا بشه این کسرات. تفرقش هم با تنزل حاصل میشه. وقتی که این موجود تنزل میکنه تفرق حاصل میشه و تکثر حاصل میشه، ولی اونجا تکثری نیست، تفرقی نیست، همه جمعند. یعنی تمام حقایق اونجا جمعند، یک حقیقتند. همین تعبیر میکنیم به اجمال. اجمال در اینجا به معنی این نیست که چیزی ندارد، حد و مرز ندارد، بلکه اجمال به این معنی است که جمعن همه. لازمه یه جمع بودن اینه که حد و مرز نباشه، چون اگه حد و مرز بود تکثر هست دیگه، جمعیت نیست. بله، ما اجمال به معنی سلبی معنا نمی کنیم، ما اجمال به معنی ایجابی می گیریم. اون سلب لازمه شه، یعنی وقتی تمام حقایق اونجا جمعند به وجود جمعی موجودن، یعنی حد و مرز ها نیست، چون اگه حد و مرز ها باشن وجود جمعی درست نمی کنیم. و هازا هو المراد من کون ذاتهی تعالی علمن اجمالیان بالاشیا، یا به تعبیری دیگه عقلن بسیطن للاشیا. این عقلن بسیطن للاشیا عطف مرادف بر مرادفه، عبارت عوض میکنه. گفته میشود که ذاتهو تعالی، ذاتهی تعالی علم اجمالی بشست، نداره علم اجمالی بشست، خود ذات اینطوره. و عقل بسیط اصلا به همون معنی که حسلناه من کلام شیخ کما مرده. قبلا این مطلب رو گفته بودیم، همونطور که شما اشاره کردید قبلا بحثمون نه ما اصالت الماهوی باشیم یا اصالت الوجودی، قبلا بحثمون با اصالت الماهوی سازگارتر بود، الان بحثمون با اصالت الوجودی سازگارتره، که ما الان بحث قبلیمون خودمون رو تکمیل کردیم، ولی اصل بحث اونجا گفته بودیم، اصل بحث اونجا گفته بودیم، علم اجمالی خداوند رو توضیح داده بودیم. من تا اونجا یه خود رنگ اصالت الماهوی داشت، اینجا رنگ اصالت الوجودی داره.
اون معنی اسم اسپاتش.
بله.
باید تا قایل به تشکیل نشیم اصالت وجود خداوند،
خودشون هم اشاره کرد به حرف شما دیگه. گفت اگر ما اصالت الوجودی نباشیم، تشکیل وجود قبول نداشته باشیم، شدت و ضعف در علت و معلول و در ناحیه وجود نیاریم، اصلا نمیتونیم تبیین کنیم. الان هم دیدید که این کارا رو کرد تا تبیین کرد، یعنی اصالت وجود قائل شد، تشریح وجود قائل شد، در علت قائل به اشدیت، در معلول قائل به اضعفیت شد تا تونست مطلب بیان کنه. فظهر انه لا یعذب عنه، لا یعذب یعنی لا یخفا، لا یخفا عنه یعنی ان هذا العلمی که عین ذات خداست، لا یخفا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ موجودی از موجودات جهان از علم خدا مخفی نیست، از اون علمی که عین ذاته. پس در مرتبه ذات قبل از اینکه اشیا و این معلولات به وجود بیان، خدا به همشون عالم بوده، به خاطر اینکه از اون علمی که عین ذاته هیچ کدوم از اینها مخفی نبودند، چون حقیقت همه پیشش بود. وقتی به خودش عالم بود، به حقیقت همه عالم بود. حقیقت همه هم که عرض کردیم اختزا میکنن رقیقه رو، به رقایق هم عالم بود. کتاب مبین رو صد را از مراتب علم خدا قرار میده. از مراتب علم خدا قرار میده کتاب مبین رو. قضا، قدر، کتاب مبین، لوح محفوظ، لوح محو اثبات، همین عالم ماده، اینا همه از مراحل، از مراتب علم خدا هستن. بله،
کتاب مبین رو در واقع هم محل اجمالی، همون معنی که فهمیدیم مقام اندیت پیش بیان در کتاب مبین رو به اون معنا.
بله، کتاب مبین الان معنی نشدیم چیه. کتاب مبین رو ممکنه شما از مراتب بالای علم قرار بدید، یعنی خود همون اصل قرار بدید، ممکنه از مراتب پایین تر قرار بدید. الان ما کتاب مبین معنی نشدیم، گفتیم که همه در کتاب مبین هستند و بنابراین خداوند علم به همه شون داره. حالا علم به همه دارد در مرتبه ذات یه مطلبه، علم به همه داره در مرتبه لوح، در مرتبه قلم، در مرتبه وجود خارجی، همه اینا هست. اینطور نیست که در یه مرتبه علم به بعضی داشته باشه، در یه مرتبه علم به بعضی دیگه. در همه مراتب علم به همه موجودات داره، مثلا مراتب علمش فرق میکنه. یه وقت علم اجمالیه، یه وقت علم تفصیلیه. اون علم تفصیلی هم گاهی از اوقات تفصیلی مثالیه، گاهی تفصیلی مادیه. مثلا تو عالم قدر تفصیلی مثالیه، تو عالم ماده تفصیلی مادیه، تو مرتبه عقل اصلا تفصیلی نیست، اجمالیه. تو مرتبه های بالا که مرتبه ذات بشه بازم اجمالیه تا آخر. اما این مراتب با هم تفاوت ندارن از این جهت که متعلقاشون همه است، یعنی متعلق علم در همه جا همه اشیاست در هر مرتبه، منتها تفاوتشون به شدت و ضعف این مراتبه. یه مرتبه خیلی شدیده میشه مرتبه عقلی، مرتبه متوسطی میشه مرتبه قدری یا نفسی، یکی مرتبه نازلی میشه مرتبه مادی.
شدت
و ضعف در مراتبه، در مراتبه شدت و ضعف در معلومات، شدت و ضعف در مراتب. نه دیگه، اگه ماها علم واجب تالا باشیم، ما علم خودمون علم واجب تالا باشیم، چنانچه علم حضوری هستیم دیگه، ما خودمون می مرتبه از مراتب علم و ضعیفیم دیگه.
علم ذات باری به مثلا معلوماتش،
چرا؟ همین علم خداوند به ما، علم خدا به حقیقت ما و علم خدا به خود ما. علم خدا به خود ما حادثه، زائله، متغیره، اینقدر ضعیفه. مثلا علم خدا در هر مرتبه این همون مرتبه است. مثلا این ما الان علم خدا هستیم، من منتج علمی، علم مادی، علم حادث، این مسلم ضعیفتر از اون علم بالاست. حالا شما دارید علم خدا، یعنی اون صفت کما، صفت عین ذات اونو ملاحظه میکنید، اون دیگه ضعفش نیست، اون که مسلمه. ولی مراتب چرا مراتب شدن؟ به خاطر اختلافات در شدت و ضعف که دارن مراتب شدن. مسلم مرتبه قضا قوی تر از مرتبه قدره، مرتبه قدر قوی تر از این مرتبه مادی است. مرتبه مادی آخرین مرحله علمه، از همان ضعیف تره. خود ماها علمی ما، در این مرتبه خود ما علمی، نه صورت علمیه ما علم باشه، خود ما علمی. اگه خود ما علمی، ما زائلیم، حادثیم، علم خدا زائل حادثه. گفته شده که این علم خدا در بعضی مراتب اصلا زائل میشه، حادث میشه. همه علما که این ذات نیستن. اون علمی که این ذاته باید از هر چیزی مسئول باشه، از هر نقص و ضعفی مسئول باشه. علم قضایی هم همینطور، ولی علم قدری، حتی علم قدری تغییر میکنه، تکثر توش هست، تغییر میکنه. لوح محو اثباته، میرسیم به پایین تر که دیگه تغییرش خیلی زیاد. بلا تکلفن و تجوزن، یعنی لازم نیست با تکلف یا با تجوز بگیم خدا همه چی در علم خدا حاضر است و هیچ چی در علم خدا مخفی نیست. با این بیانی که کردیم بلا تکلفن و تجوزن معلوم شد که هیچ چی از علم خدا مخفی نیست. این مخفی نبودن احتیاج به بیان تکلفی یا بیان تجوزی نداره. با همین بیانی که ما کردیم خیلی راحت معلوم شد که علمی از علوم خدا مخفی نیست، چیزی از علم خدا مخفی نیست. از لکن لما لم یمکن میخواد بیان کنه که ما احتیاج به علم که در خلقت عالم احتیاج به علم تفصیلی هم هست. اون علم اجمالی کافی نیست برای اینکه عالم خلق بشه، علم تفصیلی لازمه. یعنی گفتیم علم خدا علم فعلی است. علم فعلی یعنی سازنده خارج. کدام علم میتواند سازنده خارج باشد؟ علم تفصیلی میتونه سازنده باشه. علم اجمالی که عین ذاته، نمیشه گفت فعلی، نمیشه گفت انفعالی. علم حضوریه، علم حضوری که نمیشه گفت فعلی، نمیشه گفت انفعالی. اون عین ذاته. یه علم فعلی میخوام درست کنیم، این علم فعلی علم تفصیلی خداست. پس باید صور مرتسمه هم قائل بشیم. صدرا اینجا صور مرتسمه رو قائل شد، ولی قبل از صور مرتسمه گفت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که دیروز من توضیح دادم. الان مرحوم لایجی اینو نمیگه، نمیگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. علم اجمالی رو جدا میکنه، علم تفصیلی رو میگه لازم اون علم اجمالیه، نه عین اوست، لازم اوست.
صدرا صور مرتسمه کجا قائل شد؟
صور مرتسمه در مراتب قائله.
بله
در مرتب پایین.
علم اجمالی در این کشف در عقل اول هم همینطور هست.
علم اجمالی در این کشف تفصیلی اصلا جداست. اون جداست. خود صدرا معتقد است به این که تفاصیل هم علم خدا. یعنی صور علم مرتب پایین تر. بله مرتب پایین تر. خود ابن سینا میگه مرتب پایین تر. علم تفصیلی میره تو مرتب لازم. علم اجمالی میبره تو مرتبه ذات.
نه اونا خب این ملحق به خدا میدونم اونا، ولی صدرا خیلی پایین تو عالم مجردات که اصلا چیزی اعتقاد نداره.
بله صدرا غالب احتسام اینها نیست، ولی قبول داره که صبر هم موجوده. یعنی صبر هم از مراتب علم خدا هستن. خودش در جلد 6 اونجایی که اشکال میکنه بر تمام این اقوال میگه این علم هایی که شما گفتید همه مقبولن، ولی علم کمالی نیستن. میگه همه مقبولن. حتی به شیخ اشراق میگه، میگه این خارج که تو علم خدا حسابش کردی، بله من قبول دارم خارج هم علم خداست، یعنی ما همه علم خدا هستیم، ولی این علم کمالی خدا نیست که عین ذات باشه. این علم بیرون از ذاته، علم بیرون از ذاته. و اون علم کمالی چون کامل بوده اینا رو در پی داشته، نه خداوند چون این علوم بودن کامل شده، بلکه چون کامل بوده این علوم در پی داشته. اینا رو همه میگه اونجا و قبول میکنه، همه این علوم قبول میکنه. میگه مراتب نازله علمند یا مراتب متوسطه علم. بعد میگه شماها میخواستید علم کمالی رو توضیح بدید، اون علمی که این ذاته. این توضیحات شما کافی نیست، این طور برشون اشکال میکنه. لکن لما لم یمکن تمیز، دو تا بیان ایشون داره. با این دو بیان ثابت میکنه که علم اجمالی برای پیدایش موجودات خارجی کافی نیست، بلکه علم تفصیلی لازمه. وقت بعد میگه پس باید صبر مرتسبه به عنوان علم تفصیلی برای خدا وجود داشته باشه. به دو بیان اینو ثابت میکنه. یکی این که اون گفتیم که علت مشتمل است بر امثال معلول. امثال یعنی چند برابر. علت مشتمل است بر چند برابر معلول، و از این تعبیر کردیم به این که علت مشتمل است بر معلول و اضافته. دیگه نگفتیم چند برابر، گفتیم و اضافته. بعد خدا رو گفتیم مشتمل است بر تمام معالیل ما اضافتن. اون ما اضافتن گفتیم یعنی حقیقت موجودات، همه موجودات رو دارد، ما اضافتن یعنی حقیقتشون رو دارد، خود دقیقشون نه. این امثال همه وجودات بودند، وجودات محدوده بودند. گفتیم ذواتند دیگه، امثال گفتیم ذواتند، ماهیات نیستند، و ذوات هم تعبیر کردیم به وجودات محدوده. پس این امثال شدن وجودات محدوده. این وجودات محدوده از هم تمیز نداشتن اونجا، وجودات محدوده از هم تمیز نداشتن. این بیان اولشه که وجودات محدوده تمیز نداشتن. در بیان دوم میگه این شی وجودش با ماهیتش تمیز نداشت، کاری به وجودات نداره، وجود و ماهیت میگه تمیز نداره. بعد اصلا به طور کلی وجود و ماهیت رو میگه در خارج تمیز ندارند، وجود و ماهیت در خارج تمیز ندارند، تو عقل که میان تمیز پیدا میکنه. مطلب کلیه، وجوداتی هم که علت برش مشتمله تمیز ندارند، تو عقل تمیز پیدا میکنه. حالا تو عقل هر کی تمیز پیدا میکنه از هم جدا میشن.
پس اصالت الوجودیه.
بله دیگه، کاملا اصالت الوجودیه. یعنی ایشون تا حالا اصالت الماهوی بس میگه، تو این تکمیل هرشی حسابی اصالت الوجودی شده. بله اینطور شد. پس در عبارات اول، در عباراتی که در اول میاره ایشون میگه تمیزی بین اون امثال نیست، یعنی وجودات محدوده از هم تمیز ندارن. میاد پایین تر تو عبارات بعدی میگه وجود و ماهیت از هم تمیز ندارن، یعنی در خارج تمیز ندارن، در عقل تمیز دارن. وقت از اینجا نتیجه میگیره چون این تمیزات نیست، پس منشأ تکثر بودنم نیست. اونجا که میخواد منشأ تکثر بشه باید تمیز داشته باشه تا منشأ متمیزات بشه. وقتی میخواد منشأ متمیزات بشه باید خودش تمیز داشته باشه تا منشأ تمیزات بشه. اون امر واحد که نمیتونه، امر واحد اجمالی که نمیتونه منشأ تفصیل بشه، چنانچه در ملکه اجتهاد هست. تا این ملکه اجتهاد تو خیال نیاد و اونجا تفصیل پیدا نکنه، این مسائل متعدد ازش در نمیاد. باید بیاد تو عالم خیال تمیز پیدا بکنه، تکثر پیدا کنه، تا هر دونه دونه صورتش منشأ پیدایش یک موجود خارجی بشه. تمیز در خارج قائل نیستن، تمیز در خارج قائل نیستن، تمیز در عقل قائل هستن. یه روزی به طور کامل بحث شد تمیزو کی مشا چی میگه، صدرا چی میگه. بعدم هر دو رو به هم ارجاع دادیم به توسط خود حرف صدرا در شواهد که گفت تمیز در مراتب برمیگرده به تمیز در ماهیات، یا تمیز در ماهیات میشه تفسیری که به تمیز در مراتب. چون در صفحه دوم شواهدشون گفته که اونجا که تصالح بین خودش که تشکیل قائله و مشاک تباین قائلن، تصالح رو که میخواست بگه گفت مراتب رو میشه برگردونیم به ماهیات، ماهیات هم میشه برگردونیم به مراتب. اختلاف به ماهیات و میتونید بگید اختلاف به مراتب، هر دوش هم یکیه. اینو این یه زمانی من یادم میاد بیان کردم، توضیح کاملم دادم. خب پس اینطور شد که چون وجودات محدوده در خارج تمیز ندارن، یعنی این علت که میاد تو خارج، حالا ما به خدا کار نداریم، به طور کلی هر علتی وقتی میاد تو خارج مشتمل بر وجودات معلولش هست، اما چند تا وجود اونجا هستن مشخص نیست. بله از طریق معلول میتونی بفهمی چند تا وجود اونجا هست، ولی به خودمون وجودا نگاه میکنیم میبینیم که تمیزی ندارن اصلا. اونجا یه وجود واحده، در علت یه وجود واحده که منشأ پیدایش مثلا 10 تا وجود شده. این 10 تا وجود که معلول هستن وقتی به ذهن ما میان، ما میایم توی علت اون 10 تا وجود از هم جدا میکنیم، تو عقلمون جدا میکنیم، حد و مرز میذاریم برای اون وجودها و وجودها جدا میکنیم. ولی تو خارج معلول با علت، من اشتباه گفتم، تو خارج علت با یه وجود موجوده که همون وجود خودشه، اما این وجود خودش اشتمال داره و چند تا وجود معلول و اضافته. اینا رو توضیح دادیم که در خارج یک وجود بیشتر نداریم که همه وجود علته. یعنی منظورم اینه که برای علت یه وجود بیشتر نیست، که خود وجود خودشه. اون وجودات معالیل آمدن توی علت و شدن واحد، پس علت یه وجود بیشتر نداره. هم اون وقت حالا میخواد تو خارج، تو ذهن این وجود متعدد بشه. من باید تو ذهنم بیام معالیل رو بشمارم، مثلا 10 تا. از 10 تا بودن معلول میفهمم که اونجا 10 تا بود، یعنی در علت 10 تا وجود جمعی موجود که شده یه وجود. اون 10 تا رو نمیتونم تو خود علت متکثر کنم، چون علت یه وجود بیشتر نداره. میام تو خارج نگاه میکنم 10 تا معلوله، میگم پس 10 تا وجود معلولی اونجا جمع شده و شده واحد، شده علت. تو ذهن خودم این کارو میکنم که از معلول میام سراغ علت. در خارج که علت منشأ میشه برای 10 تا معلول، و علت هم فرض که اینه که یه وجود بیشتر نداره. اما تو عقل من این وجودهایی که تو علت هستن و همه شدن یکی، جدا میشن، جدا میشن و میشن 10 تا به توسط اینکه معلولا رو دیدم 10 تا. پس ملاحظه میکنید در علت اون امثالی که وجود دارن تمایز از هم ندارند، ولی تو عقل چرا تمایز دارن؟ یعنی تو عالم علم من میتونم بفهمم که چند تا وجود توی این علت هست، اما تو خارج که نگاه میکنم میبینم خود علت یه وجود بیشتر نداره. وقت این یک وجود واحد نمیتواند منشأ اون کسرات بشه، مگر اینکه ما اون وجود واحد رو ابتدا در همون مرتبه علم، در مرتبه عقلمون متعدد کنیم، بعد بگیم هر کدوم منشأ یه وجود خارجی میشن. پس باید اون وجود واحد جمعی که در خداست در مرتبه علم خدا، منتها در مرتبه بعد، مفصل بشه، وقت صبر علمیه مفصله پیدا بشه، وقت هر صورت علمی منشأ پیدایش وجود خارجی بشه. از توجه کنید چی عرض کردم، وجود خداوند وجود واحد جمعی است، تکثر توش نیست، نمیتونه منشأ کثرت بشه. بعد این تنزل میکنه اون علم اجمالی و میشه علم تفصیلی. وقتی شد علم تفصیلی، تو مقام علم تفصیل پیدا میشه، نه تو خارج. تو خارج تفصیل نیست، تو مقام علم خداوند تفصیل برای خدا پیدا میشه. توی مقام خارج خدا یه وجود بیشتر نداره، تفصیل مثلا توش نیست. تو مقام علم که میرسه وجودای همون وجود واحد متکثر میشه، ولی به تکثرات علمی، به تکثرات عقلی، و همه میشن صبر علمی مرتسمه. بعد این صبر علمی منشأ وجود خارجی میشن. دقت کنید، ایشون اول میگه توی خارج وجود واحد داریم، بعد میگه تو عقل، یعنی تو مرتبه علم، وجود متکثر میشه. اون وقت این وجود متکثر علمی که همون صبر مرتسم است، منشأ پیدایش وجود خارجی ما میشه. این حرف ایشونه که وجود واحد تو خارج واحده و منشأ کثیر نیست. تو مرتبه علم این امثال و این وجودایی که در اون علت هستن تمیز پیدا میکنن، هر مثلی میشه یه صورت مرتسمه ای، اون مثل دیگه میشه صورت مرتسمه دیگر، و خداوند صاحب صور مرتسمه میشه با تنزل اون علم اجمالیش. در مرتبه علم تفاصیل پیدا میشه، بعد همین تفصیل منشأ وجود خارجی میشه. این بیان اول ایشونه که تمیز رو در خود امثال میاره. اول میگه در امثال تمیزی نیست، بعد میگه تو مرتبه علم تمیز هست و منشأ کثرات میگیره. در بیان بعدی تمیز رو بین وجود و ماهیت میندازه، نه تمیز رو بین وجودات میندازه. شاید فرقی بین این دو بیان در واقع نباشه، ولی در ظاهر فرق هست. حالا من بیان اولش رو بخونم. لکن لم یمکن تمیز بین امثال ضعیفی که یشتمل علیه شدید، ممکن نیست تمیز بین اون امثال ضعیفی که بر این امثال شدید اشتمال دارد، که شدید گفتیم مشتمل است بر امثالی از ضعیف، علت مشتمل است بر امثالی از معلول، یعنی چند برابر معلول. اون امثال از هم جدا نیستن، تو خارج که تو معالیله جدا هستن، و ولی تو علت جدا نیستن. توی خارج از ذات علت، تو خارج از ذات علت اینا متمیزند، ولی توی خود علت متمیز نیستند. تو خود علت همه امثال شدن یکی، پس تمیزی نیست. لکن لما لم یمکن تمیز بین امثال ضعیف، اون امثالی که یشتمل علیه شدید، فل خارج، فل خارج قید یشتمل نگیرید، قید تمیز بگیرید. تمیز خارجی نداریم، ولی در مرتبه عقل میتونیم همون علت رو که وجود واحد داره متمیزش کنیم به وجودات متعدد، یعنی وجودات جدا جدا ببینیم، ولی در خارجی وجوده. ولی ما به تعداد معالیل میتونیم اون وجود علت رو متعدد کنیم تو عقلمون، اما در خارج تمیزی نیست. پس فل خارج مقید قیده برای تمیزه. لما لم یمکن تمیز، یعنی تمیز خارجی. اون فل خارج رو من کنار تمیز میادم، میگم تمیز خارجی. ممکن نیست تمیز خارجی بین امثال ضعیفی که یشتمل بر اون امثال شدید، علتی صفت امثال ها، صفت ضعیف نیست. امثالی که در شدید هستن همه به وجود واحد هستن، پس تو خارج تمیزی ندارن. لکنها متعدتن به جنسیته، نسخه خطی داره به حسبه، و اونم ما ترجیح میدیم. لکونه ها یعنی لکونه این امثال، متحدتن به حسبه یعنی به حسب الخارج، به حسب خارج متحدن. یا به جنسیته اگر بخونیم که خیلی نمیتونیم خوب معنیش کنیم، یعنی به جنسیت اون علت، به جنسیت اون علت. یه خود سخت میشه معنی کرد. به حسب نسخه خطی که ارز میکنم نسخه صحیحه، به حسب
جنسیته مثلا به لحاظ وجودیش نمیشه،
به لحاظ وجودی تعبیر به جنس میگم تکلفه، تکلفه. به جنسیتی رو میشه درستش کرد، ولی با تکلف. نسخه به حسبه رو داریم، چه لزومی داره بگیم این نسخه به جنسیتی رو؟ به حسبه با به جنسیت نزدیک هم اشتباه خونده شده، همون به حسبه درست بوده. لکون های لین لکول امثال متحدتن به حسب خارج. خب پس خارجن تمیزی نیست، اتحاد هست. بل هیه من حیث و هیه متمیزتون، یه هیه اینجا تو نسخه خطی بین حیث و متمیز وجود داره که در نسخه ما افتاده. بل هیه یعنی این امثال، من حیث و هیه متمیزتون انما هیه فی العقل، فقط تو عقله. تمیز تو عقله، تمیز تو خارج نیست، تو خارج فقط اتحاده. جواب لما آمد لم یکفه، لما لم یکن تمیز خارجی بلکه تمیز عقلی. تمیز خارجی ممکن نبود، تمیز عقلی ممکن بود. لم یکفه هذا العلم، یعنی این علم اجمالی که مشتمل بر تمیز نیست، کافی نیست برای صدور اون موجودات متمیزه خارجیه، بلکه باید این وجود اجمالی در مرتبه علم تبدیل بشه به تفاصیل و تبدیل بشه به صور مرتسمه، تا هر یک از این تفاصیل و هر یک از این صور که وجود علمی دارن منشأ پیدایش وجود خارجی بشوند. لم یکفه، لما لم یکن تمیزی در خارج بلکه تمیز منحصرا در عقل است، لذا کافی نبود این علم، این علم یعنی علم اجمالی، در صدور نظام تفصیلی من حیث و نظامون، در صدور نظام تفصیلی من حیث و نظامون، این وجود این علم اجمالی کافی نبود. لاستدعایی، ضمیر لاستدعایی به صدور برمیگرده، چون این صدور استدعای تفصیل دارد چنانچه قبلا دانستی، پس اول باید تفصیل درست شود تا بعدن این تفاصیل خارجی از این تفاصیل علمی صادر شود. عبارت بعدی مطلب جدیدی نداره، من بخونمش فکر میکنم بد نباشه ولو وقت گذشته. عبارت بعدی فقط میگه که در علم اجمال، این علم اجمالی اگرچه علم به ماهیات هم هست، اما به وجه علم ماهیاته، چون عرض کردم علم به وجود محدوده. وقتی علم به وجود محدود بشه، علم به اون حدها هم هست. مستقیم علم به وجود محدوده، ولی به توسط علم به وجود محدود، علم به اون حدها، یعنی علم به ماهیت هم هست. پس علم خداوند به ماهیت هم تعلق گرفته، منتها ماهیت وجود خودش با وجودش در خارج ممتاز نیست. یعنی این حدها در خارج ممتاز نیستن. این همون عبارت مطلب قبله، منتها با عبارت دیگه داره بیان میکنه. این حدها در خارج ممتاز نیستن، این حدها در عقل ممتازن. بازم چون در خارج ممتاز نیستن، تکثر رو نمیتونیم به دست بیاریم. باید از اون تفاصیل عقلی این تکثر خارجی به دست بیاد. تکثر عقلی هم یعنی وجود صور مرتسمه. صور مرتسمه که تکثر عقلی دارن باید بیان تا منشأ بشن برای این صور خارجیه، صور مفصل خارجی. مطلب همون مطلب قبله، فرقی نمیکنه. منتها اونجا گفت تفصیل بین امثال یعنی وجودات نیست، اینجا میگه تفصیل بین ماهیت و وجود نیست. در خارج ماهیت با وجود متحده، چون در خارج ماهیت با وجود متحده، تکثر که از ناحیه ماهیت میاد تو خارج نیست، مگر اینکه تو عقل تفاصیل درست بشه. بعد که تفاصیل درست شد، اون وقت ما بگیم این تفاصیل عقلی منشأ تفاصیل خارجیه. و ایزن و امکان هازل علم، یعنی علم اجمالی، علمن بالماهیات ایزن من وچین، ایزن یعنی همونطور که علم به وجودات بود، علم به امثال بود که امثال همون وجودات بودن، علاوه بر این که علم به امثال بود، علم به ماهیات هم از منطقه من وچین، من وچین همونطور که ارسیدم، یعنی از طریق علم وجود. لکن لیس علمن به ها من حیثویه ماهیات. کتاب ما لما داره، نسخه خطی لما نیست. لما نباشه خوبه، باشه هم اشکال نداره، معنا میکنه. منتها فبل استرار لازم القول که دست خط بعد میاد، جواب لما قرار میدیم. اگر لما رو نیاریم، فبل استرار رو تفریق قرار میدیم، جواب لما نمیگیریم. لما نباشه عبارت راحت تر معنا میشه، ولی اگر هم باشه اشکالی نداره. لکن لیس علمن به ها، یعنی به ماهیات، من حیثویه ماهیات، حیث لم تتمیز در نسخه خطی داره حیث، ولی در نسخه ما لم تتمیز و جواب لما بگیرید. و خیلی هم ملازمه بین شرط و جواب تمام نمیشه. لما لیس علمن بالماهیات لم تتمیز الماهیت عن الوجود، یعنی عدم تمیز معلول لیس علمن به ها من حیث ماهیت نیست. چون بین جزا و شرط اینطوره که دیگه، جزا معلول شرطه، اینجا معلولیت نیست، تلازم به این صورت حاصل نیست، یه خود خراب میشه عبارت. همون نسخه خطی رو من میخونم، لما رو بر میدارم، قبل از لم تتمیز هم یه حیث اضافه میکنم که در نسخه خطی اینطوره. اینطور میگم لکن لیس علمن به ها من حیثوهی ماهیات، ولو اینکه علم اجمالی علم به ماهیات هست، ولی در واقع علم به ماهیات من حیثیه ماهیات نیست، علم به ماهیات هست از جهت اون وجودات، از طریق اون وجودات. چرا علم به ماهیات نیست من حیثیه ماهیات؟ چون ماهیات از هم جدان و اون علم وجود واحد داره، جدایی توش نیست. حیث لم تتمیز الماهیت و عن الوجود به حسب الخارج، به حسب الخارج متعلق به لم تتمیزه، چون خارجن ماهیت از وجود ممتاز نیست، بل انما تتمیز و این ماهیات عن و از وجود فی العقل فقط. خب اما در عقل بسیط تمیزی نیست، در علم اجمالی تمیزی نیست. علم اجمالی اصلا معناش اینه که تمیز توش نیست. بعدن به خاطر همین جهت باید بگیم که تمیز باید تو مرتبه علم باشد. تمیز تو مرتبه علم یعنی صور مرتسمه باید حاصل باشد. وقت صور مرتسمه اگر حاصل شدن، تک تکشون میتونن منشأ وجود خارجی بشن. بنابراین وجودات متکثر خارج تنزل همون صور مرتسمه است، نه اینکه مستقیم تنزل اون علم اجمالی باشه. بل انما تتمیز این ماهیات انه از وجود در عقل تنها و در عقل بسیطی که برای واجب وجود دارد لا یکون و تمیزون. اصلا نسخه خطی تمیزون داره، متمیزون هم اب نداره ولی تمیزون بهتره. تمیزی اصلا نیست. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا بین وجودن و وجودن، که اینو قبلا در عبارت قبل گفتیم که امثال اصلا تمایز ندارن. لا بین وجودن و ماهیتن که در این عبارت فعلی داریم میگیم. در علم اجمالی عقل بسیط، علم اجمالی عقل بسیط، علم اجمالی یکه. در عقل بسیط و علم اجمالی که برای واجب تعالی هست تمیزی نیست، نه بین وجودن و وجودن یعنی بین اون امثال که در عبارت قبل گفتیم، نه بین وجود و ماهیت که در این عبارت میگیم. چون چنین است فبل استراره لازم القول بالعقل تفصیلی، باید علاوه بر قول به عقل اجمالی قائل به عقل تفصیلی هم بشیم. یعنی به اون علم اجمالی واجب تعالی اکتفا نکنیم، بگیم خداوند علاوه بر اون علم اجمالی علم تفصیلی هم داره. علم تفصیلی در مرتبه علم، یعنی صبره مرتسمه، نه علم تفصیلی در مرتبه خارج. علم تفصیلی در مرتبه خارج ما هستیم که از اون علم تفصیلی در مرتبه علم باید صادر بشیم. فبل استرار لازم القول به عقل تفصیلی، که این عقل تفصیلی محقق می شود به سبب حصول صور ماهیات فل عاقل، به این طور که صور ماهیات در عاقل حاصل شوند متمیزتن بعضها ان بعضن، یعنی در حالی که بعضی از بعضی تمیز دارن، یعنی اونجا تفاصیل حاصل بشه و بعد با حصول تفاصیل علم تفصیلی پدید بیاد. اون علم اجمالی کافی نیست، علم تفصیلی لازم است. متمیزتن بعضها ان بعضن، یعنی بعضی از این صور از بعضی متمیزن، یعنی بعضی از امثال از بعضی متمیزن و ماهیاتشون هم از وجود متمیزه و عن الوجود، یعنی متمیزتن بعضها عن بعضن و متمیزتن همشون از وجود، که بعضی از بعضی متمیز میشن. در عبارت قبل گفتیم امثال تمیز ندارن، باید در علم تفصیلی تمیز پیدا کنن. در عبارت بعد گفتیم وجود و ماهیت تمیز ندارن، در علم تفصیلی باید تمیز پیدا کنند. پس باید علم تفصیلی محقق بشه به این که صور ماهیات در عاقل بیاد، در حالی که این صور ماهیات از همدیگه ممتازن و در حالی که هر ماهیت هم از وجود خودش ممتازه. فی علمهی تعالی بلشا، فی علمهی تعالی بلشا متعلق به لازم است. فبل استرار لازمه در علم خدا به اشیا لازم قول به عقل تفصیلی، باید قائل بشیم که علم خدا علم تفصیلی هم هست، علاوه بر اون علم اجمالی علم تفصیلی هم هست. اگر قائل به علم تفصیلی شدیم میتونیم صدور این موجودات خارجی رو که تکثر دارند و تمیز دارند توضیح کنیم، و الا اگر قائل به علم تفصیلی نشیم اون علم اجمالی نمیتواند منشأ کسرات و منشأ حدود باشد، چون حدود امتیاز میخوان و اون علم اجمالی امتیاز نداره. پس باید اول اون علم اجمالی به علم تفصیلی تبدیل بشه، تنزل پیدا کنه تا امتیازها حاصل بشن و بتونن منشأ وجودات متمیزه بشن. و هازان العلمان، این دو علم که یکی اجمالی بوده که تفصیلی بود، مشارون الیهما هستن در کلام فارابی که گفت کل اول و کل ثانی. منظورش از کل اول علم اجمالی است که در مرتبه اول همه موجودات تو علم اجمالی هستن. کل ثانی یعنی کلی که در مرتبه دوم باشه. علم تفصیلی در مرتبه بعد از علم اجمالیه، یعنی اول علم اجمالی است که کل موجودات تو اون علم اجمالی هستن، بعدن علم تفصیلی است که بازم کل موجودات تو اون علم تفصیلی هستن. اون اولی رو که علم اجمالی است که قبل از دومی است بهش میگیم علم کل اول، اون دومی رو میگیم کل ثانی. فارابی تعبیر به کل اول و کل ثانی که کرد منظورش همین علم اجمالی و تفصیلی بود، منتها تعبیرش کل اول و کل ثانی بود. هازان العلمان یعنی علم اجمالی و تفصیلی، هم المشار الیه ما به کلمه کل اول و کل ثانی در کلام فارابی در فصوص چنان شما قبلا نقل کردیم، اونجا هم که نقل می‌کردیم گفتیم کل اول یعنی علم اجمالی، کل ثانی یعنی علم تفصیلی. حالا در اینجا هم بعد از اینکه علم اجمالی و تفصیلی رو بیان کردیم میگیم فارابی هم در این دو عبارتش نازل به همین دو نوع علم بود، کل اول هم منظورش علم اجمالی بود، کل ثانی منظورش علم تفصیلی بود. این بحث تموم شد و ينبغي ان شاء الله برای جلسه بعد.